معرف هستش که شما میتونین قضاوت کنین بنده و حرفامو. تمام میشه گفت که رکوردهای بالای به اصطلاح تولیدات از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ کیفیت، از لحاظ مدرنیزه رو من تمام این خطا و رکوردها رو زدم. توی فضاهای مجازی هم که بله. باز میتونیم پیج ما رو و وبسایت ما رو ملاحظه بکنی و از اون لحاظ هم بنده رو ارزیابی کنی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای مودودی، پایان معرفی کسب و کار آقای مودودی از تهران در حوزه تولید کیف و کفش چرم. بخش داوری ها رو آغاز میکنیم با جناب آقای دکتر حکیمیان.
آقای مودودی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. چند نفر نیروی کار دارید شما؟
در حال حاضر 35 نفر به صورت رسمی خودم دارم و به خاطر بحث کرونا خیلی از کار و کسب ها کوچیک شدن و خیلی از کارگرهای صنف ما هم از پیش ماها رفتن که من اومدم باز یه روش جدیدی رو پیاده کردم، اومدم برای اونا کارگاه زدم، تجهیزات گرفتم و دوباره از هم اونا کار میگیرم با برند خودم و استانداردهای خودم.
چجور محصول رو میفروشید؟
محصولو خب به چند روش، یکی فضای مجازیه
بله.
و یکی هم به صورت فروشگاه و دفاتر فروشمونه.
میشه درصد بگید چقدر از فضای مجازیه، چقدرش از طریق فروشگاه حضوریه و چقدرش از طریق نمایندگی ها و شعبه ها؟
ما توی عرصه مجازی با توجه به هزینه‌های خیلی سنگینی که کردم هنوز نتونستم خروجی مناسب بگیرم. البته خروجی مناسب از دید من مثلا فروش ماهی مثلا 1 میلیارد تومان در فضای مجازیه، ولی اصلا به این رکورد نرسیدم. ولی خب بیشتر فروش من از به صورت حضوری و در دفاتر فروشمون و کارخونمون انجام میشه و به خاطر اینکه من توی این سالها با تمام
میکنم. من سوالی که میپرسم اگر سوال رو جواب بدید ممنون میشم. چند درصد از طریق شبکه مجازیه، چند درصد از طریق فروشگاهتونه، چند درصد از طریق نمایندگی ها؟
ببینیم، ما خیلی از نمایندگی ها رو از طریق فضای مجازی گرفتیم. اگه اونا رو هم بخوام جز فضای مجازی حساب بکنم که الان عملیات فروش های من در سراسر کشور هستن، میتونم بگم 50-50.
یعنی اونا هم از طریق فضای مجازی میفروشن یا اونا حضوریه؟
اونا با من آشنا شدن اومدن حضوری گرفتن و الان شدن.
نه من منظورم همین، میخوام اینم چقدر از فروش رو تو فضای مجازی میتونید داشته باشید، چقدر حضوری؟ اون نمایندگیاتون رو با توجه به توزیعتون حضوری حساب کنید.
90-10، 10% مجازی، 90% حضوری.
چند مدل محصول دارید؟ قابل شمارشه؟
ببینین، ما چیزی به عنوان این که فقط روی خط مستقیم ثابت باشیم نیستیم. من در هفته 12 مدل کیف و کفش و پوشاک میزنم،
هر دفعه متفاوت.
هم اصلا کلا پیج منو زیر رو کنیم ملاحظه کنیم، یا ژورنالا، اصلا ژورنال من برای 7 سال تا 10 سال پیشه، اون موقع کارهای من مدرن بوده و هنوزم ادامه داره.
بله. الان برنامه‌تون برای 3 سال آینده کسب و کار چیه؟
ببینید، من خوشبختانه اللحاظ حالا چون خیلی کمالگرا هستم و برنامه‌های من به برنامه‌های 2 ماهه 3 ماهه تقسیم شده. حالا شما که می‌فهمید 3 سال دیگه من خیلی خطا رو باز شکوندم رفتم جلو، ولی خب دوست دارم که ایشالا در دولت فعلی با توجه به بیانات مقام معظم بتونم وارد سوله بشم و بتونم تولیداتمو به ماهانه 10,000 تا 20,000 تا برسونم. در حال حاضر من ماهی 2,000 تا 2,500 تا محصول چرمی تولید میکنم.
مشکل بازار دارید؟ مشکل خط تولید دارید؟ مشکل کجاست؟
ببینیم، مشکل الان ما توی این 2 سال، خب من تقریبا هر 3 ماه یه دفعه چین بودم و مواد اولیه‌مو که الان ملاحظه میکنه که کیفیت بالایی داره خودم دستچین گلچین میکنم میارم. یعنی چیزی نیست که من بخوام از بازار تهران تهیه بکنم و رو کارام بزنم. خود چرم هام خب تمام رنگ هاشو من از ترکیه یا از کارخونه مثلا حالا اسمی برم آلمانی میگیرم میارم اینجا میدم به کارخونه چرم سازی تو تهران یا تبریز میدم و فکر کنم بد نباشه.
سوال بپرسم، مواد اولیه‌اش رو مثلا ما نمیتونیم خودمون تو ایران تولید داشته باشیم؟
ببینید، ما توی بخش های جز جز به اصطلاح چرخه صنعتمون ضعف داریم. همین باعث شده که مثلا در صنعت چرم، چون من خودم عضو هیئت مدیره صنایع چرم ایران هم هستم، مثلا در بخش چرم خیلی از کارخونه‌های چرمسازی ما خب نمیتونن مواد شیمیایی یا رنگ یا مواد اولیه چرمسازی از کارخونه‌های برند خارجی بیارن که اونا موجب ارتقای،
یعنی تو فراوری ما مشکل داریم.
ببینیم، ما از 0 تا 100 باید تمام این اجزای به اصطلاح تشکیل دهنده رو تقویت کنیم. یعنی خروجی نهایی که میشه کیف و کفش میشه گفت که بیانگر قدرت به اصطلاح مراحل پیشین و پسین تولیدات منه.
بسیار عالی. بفهمید آقای دکتر حکیمی هم
من سوالاتم تموم شد، از شما درد نکنم.
مخلصم.
ممنونم ازتون. پایان بخش سوالات جناب آقای دکتر حکیمیان، اما بریم سراغ داور بعدیمون آقای مهندس پناهنده.
جناب آقای مهندس سلام عرض کردم. خیلی کارهای وزینی دارید، خدا قوت.
مخلصم.
یه چیزی این وسط من نه متوجه نشدم، من شما رو باید آرتیست بدونم و شما رو باید تولید کننده بدونم؟
ببینید من کارم هنره، خلق هنره. ما با توجه به حالا به استادان بزرگی که تو صنعتمون هستن و همه‌شون برای من قابل احترامن و من نماینده این بخش زحمتکش صنفم هستم اینجا، ولی ببینید وقتی یه محصول میخواد چشم نواز بشه، وقتی یه محصول میخواد ذهن و قلب مخاطب رو درگیر بکنه، باید نشونه از آرت داشته باشه.
من در اصل اینو میپرسم، ببخش من تو کلامت میپرم، میخوام به حاشیه نریم. به خاطر اینکه 16 طبقه ساختمون رو شما بذاری برای صنعت، ماشینالات خارجی وارد بکنی، بهترین مواد اول، بعد سال بعد مایی 2500 تا تولید داشته باشی، این نمیخونه با هم دیگه. یعنی من بیشتر الان شما رو دارم آرتیست میبینم تا تولید کننده. کارات بسیار شکیله ها، نسبت به رقبایی که داری قیمتات یه کوچولو گرونه، ولی خب کیفیت کارت خیلی خوبه. من بیشتر شما رو تولید کننده کیف دیدم تا کفش. یعنی احساس میکنم قدرت تو توی ساک و کیف نسبت به رقبات یه سر و گردن بالاتره. کفشات هم پا داره میاد بالا، ولی کیفات واقعا از نظر کیفیت خیلی بهتره. اینا رو گفتم که مزیت رقابتی نسبت به برندهای چرم داخلی که الان هست، من زمانی که برم توی مغازه خب ظاهر بسیار زیباست، قیمتت یه کوچولو گرونتره. اون چیزی که خودت تعریف کردی به عنوان مزیت رقابتی که باعث بشه تبلیغاتت رو اون مانور بدی و و اون چیه لطفا
میگه؟ ببین من این کارهایی که الان آوردم خدمتتون تمام اتیکتایی که روش خورده اتیکت فروش نهاییه، یعنی قیمت تک فروشیه. خب مسلما ما یه حاشیه سود بین 80 تا 100 درصد برای مغازه‌دارمون تعریف کردیم که اگه شما از این مبلغ کم کنین قیمت خیلی متعادله. و اینکه اگه می‌بینید تعداد کفش‌های من کمه، همکارای عزیز شما به من گفتن که حد الامکان محصول زیاد نیارین، چون برنامه
سایت تو من دیدم، با توجه به اون چیزی که توی فضای مجازی و سایت تو اینها دارم میگم، برداشت شخصی منه، شاید اشتباه کنم.
درست این... درست میفهمی. من در وهله اول توی بحث کیف و مشتقات کیف مثل کوله و چمدان و کمربند تمرکز دارم. چرا؟ چون به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی من برای همین به اصطلاح بخش کار بالغ بر فکر میکنم 7 تا 8 میلیارد تومان ماشین‌آلات گرفتم و بالغ بر 10 میلیارد تومان فقط موجودی مواد اولیه‌مه. تازه اینا بجز به اصطلاح
میدونی میخوام بگم این اینو خب حالا آقای مختاری بیشتر حتما توضیح میده در این مورد. بذار تمرکزت روی محصولی باشه که تو رو بر اساس اون بشناسن، نه اینکه گریز نزن بله. ولی تمرکزت رو از بین نبره تو بحث تولید. حالا اینا رو آقای مختاری بیشتر براتون توضیح میدن. گفتی گارانتی داره یک سال محصولاتم بله. تو کدوم شهرها نمایندگی دارید؟ چند تا نمایندگی
در حال حاضر فکر می‌کنم 40 یا 50 تا.
40 یا 50 تا نمایندگی؟
چرا؟ چون هی کم و زیاد میشه.
تقریبا همه استان‌ها رو داری؟
تقریبا.
وقت گارانتی شامل چه چیزایی میشه؟ گارانتی... من کفشو به شما بدم بگم مثلا این کیف پاره شده بعد چه اتفاقی براش میفته؟
الان همکار شما یه دونه از محصولات ما رو بدونین که ما اطلاع داشته باشیم. الان اومدم دیدم ازشون پرسیدم به سر راضی هستین؟ گفتم بله، این از محصولات تولیدی منه، چون من هم محصولات اکونومی تولید میکنم و هم محصولات لاکچری. ببین گارانتی بفته. روی اون برگ گارانتیایی که روی کارها زده شده به اصطلاح اون صدماتی که ناشی از بی‌توجهی مصرف کننده باشه شامل نمیشه، ولی باقیش به عهده منه. مثلا خانم یک کیف برای من آورد، دیدم دسته از قسمت پشت کیف پاره شده. بعد گفتم چی شده؟ گفت آقا تو خیابون داشتم رفتم سارق اومد دستبرد بزنه، من مقاومت کردم کیف پاره شد. خب این دیگه به اصطلاح
اونی که شامل حالت میشه رو بگو.
همه چیز، یراق‌آلات، چرم، همه چیز، چیزی که به صورت اتفاقی به خاطر به صورت کوتاهی من تولید کننده اتفاق بیفته با من، زیپش هست، یراقش هست، همه به عهده منه.
سپاسگزارم ازت.
خیلی ممنونم. پایان بخش داوری کسب و کار جناب آقای مودودی، 46 ساله کارشناس کشاورزی در حوزه تولید کیف و کفش چرم. خب دوستان و همراهان شنونده، همچنان دارید برنامه میدون رو میشنوید. کارآفرینان و تولید کنندگانی که علاقمند به شرکت در این مسابقه هستند از طریق سامانه پیامکی 30000 3637 لطفاً کلمه میدون رو برای ما ارسال کنند، یا برن در سامانه میدون در لینک معرفی، اونجا هم میتونن ثبت نام بکنن. از طریق سامانه پیامکی هم با ما در ارتباط باشید، ما بلافاصله اسامی شما و پیامک های شما رو برای همکارانمون در سامانه میدون میفرستیم و دوستان ما باهاتون تماس میگیرن. خدمتون بگم شماره 912-84-25 902-41-19 912-0-651 پیامک شما به دست ما رسید، کلمه میدون شما هم رسیده. آقای موسوی، آقای عباس مهربانی پیامک شما رو هم دیدیم، آقای کریمی، آقای جوادی و دیگر دوستانی که به 3036-37 پیامکاشون ارسال شده. بخش مشاوره اقتصادی با آقای مهندس محسن مختاری.
سلام مودودی.
سلام عرض ادب.
خدا قوت.
کوچیک شما، مرسی.
علت حضورت تو برنامه چیه؟
من اومدم حالا اینجا در خدمت شما هستم و هدف از این حضور این بود که بتونم این کارهای بسیار خاص و مدرن رو توی معرض دید عموم بذارم، چون با توجه به اینکه الان دوره کرونا هست و حضور مردم تو سطح فروشگاه یه خود سخت شده،
پس دیده شدن،
برای دیده شدن، و اگه بتونم یه سرمایه گذاری در حد قواره خودم.
چقدر؟
ببین من الان مجموع سرمایه گذاریم حدود فکر میکنم 20 تا 30 میلیارد تومنه. من اگه بتونم 20 میلیارد 30 میلیارد بگیرم، این
50% رو میدی یعنی به سرمایه گذار؟
یعنی چی؟ یعنی سود
30 میلیارد الان سرمایه گذاری که خودت؟
بله.
30 میلیارد دیگه یک سرمایه گذار دیگه بیاره، 50% بهش میدی؟
اجازه بدیم مشاورام اون روز حضور داشته باشن، اونو تصمیم بگیرن، بخش مالی بهتر میتونه نظر بده.
یه چیزی نمیخونه.
بفرم.
این حجم سرمایه گذاری و این عدد درآمدی اصلا توجیه اقتصادی نره.
دقیقا.
این یک. دو، این که حالا یه بخشیش ممکنه اطلاعاتی باشه که لازم نیست ما بدونیم، و اینم کاملا ما به شما حق میدیم، یعنی اسرار کسب و کار شماست و اصلا لزومی نداره ما بدونیم، ولی از نظر اقتصادی این کار توجیه اقتصادی با توجه به دادایی که الان شما به ما دادید نداره.
بله.
توجیه اقتصادی ندارد. در مورد کاتالوگاتون که من دیدم حالا به زبان روسی و انگلیسی و اینها بود، من به نظر من شما اصلا از صادرات غافل شدید.
حمایت نشدم. خیلی
اصلا نیاز به حمایت نه. اصلا به امید حمایت باشی صادرات نکنید. به امید حمایت باشی صادرات نکنید. چون ساختار حمایتی که از صادر کننده حمایت بکنه، ما یا واردات خوب حمایت میشه یا هیچی. نه تولید نسته، ولی صادرات ارزش افزوده بسیار بالایی برای شما داره. همین قیمتی که آقای پناهنده فرمودن گرونه توی داخل، تقریبا 2 تا 2.5 برابر این قیمت رو میتونید تو بازار صادراتی همین اطراف خودمون، چون دیدم روسی هم ترجمه دارید، تو اوراسیا راحت میتونید بفروشید، خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس خیلی راحت تر، و خیلی از اینا رو ما چرممون شما بهتر از من میدونید اینا رو، مطمئنم که شما بهتر از من اینا رو میدونید، و تو اروپا خیلی خیلی گرونتر میخرن اینها رو. این که حالا چرا اونجا کار نکردید یا چرا کار نمیکنید، یا اینکه چقدر سرمایه گذاری که دارید میکنید خروجی کمی داره، دو حالت داره، یا اطلاعات دقیق به ما نمیدید و جز اسرارتونه و معنی هم نداره، یا اینکه یک مشکل مدیریتی دارید، یا اینکه یک مشکل کسب و کاری دارید، اینجوری بگم. اینو میخوام بدونم.
من از خودم
ببخشید از روکو سری خدمتتون عرض کردم.
تمام این مسائلی که گفتین صدق میکنه، و این که ببینید در نهایت شما بخوای منو به اصطلاح تجزیه تحلیل کنی، من یه تولید کننده خوبم، قرار نیست که یه فروشنده خوب باشم یا یک بازاریاب قوی بین المللی. ببینید من به تنهایی،
شما 50 تا نمایندگی دارید تو کشور،
همین رو بگم.
من به نظر شما طراح خوب و فروشنده خوبی هستید، تولید کننده شما نیستید.
من کاملا خودم تولید کننده هستم.
خب نکتم همینه. میخوام بگم که این اصطلاحا جایگاهی که برای خودتون دیدید، یا معلوم من نیا کنید من ظرف 10 دقیقه کسی نمیتونه تحلیل کنه کسی رو با کسب و کار با تعادل مستنداتی که وجود داره. من به نظر من شما خیلی موفق تر از این حرفا هستید. ببخشید انقدر روک در خدمتتون عرض میکنم. و اگر هدفتون دیده شدن تو برنامه باشه، بهترین تصمیم رو گرفتید، بهترین تصمیم گرفتید. و من مطمئنم که نیاز به سرمایه گذارم شما ندارید، چون یه طبقه از اون 16 طبقه رو واگذار کنید چند برابر اون سرمایه تامین میشه،
همه تو گروه بانکه.
و اینکه شما کسب و کارتون رو خوب میشناسید. من مشاوره‌ای برای حوزه کسب و کار شما ندارم، و اگر واقعا برای دیده شدن اومدید کار بسیار سعی دارید انجام میدید، هم بسته‌بندیتون خوبه، هم میدونید چی میخواید، هم طراحیتون خوبه، هم همگن بودن محصولات با کاتالوگ ها با نحوه ارائه، همه اینا همگن. این کسب و کار یعنی بلوغ داره و در این کسب و کار خوب میره جلو. اگر برای دیده شدن اومدید بسیار کار پسندیده کردید، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
موفق.
خیلی ممنون ازتون. دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
پایان بخش مشاوره اقتصادی کسب و کار جناب آقای مودودی از تهران در حوزه تولید کیف و کفش چرم. نتیجه داوری کسب و کار جناب آقای مودودی در حوزه تولید کیف و کفش چرم از بیان آقای مهندس پناهنده.
جناب آقای مودودی عزیز محصولات بسیار با کیفیتی دارن و یک کسب و کار جوندار رو دارن، انشالله که در مسابقه میدون میبینیمشون.
پس آقای مودودی رو در میدون خواهیم دید.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدون آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدون. بیا به نشانی موج اف ام ردیف 98 نگاه.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان از طریق سامانه پیامکی 30000 3637 با ما در ارتباط باشید. اونهایی که کلمه میدون رو برای ما ارسال کردند حتما همکارانمون در سامانه میدون باشون تماس میگیرن. شماره 912-66-55 913-81-36 912-73-17 916-38-15 914-65-85 و دیگر دوستانی که حالا اسامیشون رو همینجا من میبینم، آقای سهرابی، آقای قاسمی، آقای محمدی، آقای حمیدی، آقای کریمی، آقای رسولی و دیگر دوستان، همچنان پیامکاتون به دست ما رسیده. عرض به خدمتتون که امروز دو تا شرکت کننده داشتیم در برنامه میدون، که شرکت کننده اولمون جناب آقای شفاهی بودن در حوزه تولید تجهیزات پزشکی انواع ویلچر که قرار شد در میدون دیده بشن. شرکت کننده دوممون هم آقای امید مودودی بودن، در حوزه کیف و کفش چرم فعالیت میکنن در تهران، که ایشون هم در میدون دیده خواهند شد. دو شرکت کننده برنامه امروز در میدون دیده میشن. سی هزار، سی و شش، سی و هفت سامان پیامکیمونه، یادتون نره. و اینکه بهترین ها رو برای همین شما کارآفرینان آرزو دارم. خدا حافظ.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. سفری رادیویی خواهیم داشت به پای تخت گردشگری جهان اسلام، شهر تبریز. فرهیختگان، در این مجال برای آشنا شدن با پیشینه فرهنگی و هنری شهر تبریز شما رو دعوت می کنم همراه بشید با آقای دکتر مهدی خانکه، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر. لطفاً همراهیشون کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، گرامی، بنده دکتر مهدی خانکه قرار در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ یکی از مراکز گردشگری عمده کشورم رو خدمتتون معرفی بکنم که اگر انشالله امسال برنامه ریزی کردین حتما به این شهری هم که ما معرفی میکنیم سری بزنید. شهری که امشب میخوام بهش سر بزنیم شهر تبریزه. همون جوری که میدونین آتروپاتکان آذربایجان جایگاه بسیار ویژه‌ای در سرزمین ایران داشته، چه در پیش از ورود آریایی‌ها به ایران، شهر تبریز و آذربایجان به ویژه به عنوان یکی از مراکز عمده اقوام پیش آریایی در ایران بوده، اقوام مثل ماننها که در این سرزمین زیبا زندگی میکردن. بعد از ورود آریایی‌ها ما شاهد حضور اقوام ماد در حاشیه دریاچه ارومیه تا مرکز ایران هستیم. ماتا نخست این قومی هستن که دولت تشکیل دادن در سرزمین زیبای ایران. آذربایجان زیبا همواره به عنوان مرکز عمده رخدادها و اتفاقات فرهنگی، هنری و تاریخی در ایران مطرح بوده. بسیاری از نوابغ در حوزه‌های مختلف از آذربایجان زیبا به فرهنگ ایرانی جان تازه بخشیدن. تبریز زیبا که اسم خیلی جذابی هم داره، چون شهری که پر از بادهای زیباست، بادهایی که تبر را می‌ریزه، پر از مردمان متفکر، مردمانی که اهل تلاشن و واقعا یک فرهنگ دقت و عملگرایی ویژه‌ای در این شهر جاری هستش، از اون شریان‌های مهم آذربایجان ماست. آذربایجان در طول تاریخ همواره مورد توجه پادشاهان بوده. شاید مهمترین زمانی که یا اولین زمانی که آذربایجان مورد توجه قرار گرفت در دوره ساسانی بود. بعد از اون یواش یواش در ادوار اولیه اسلامی که مورد توجه قرار گرفت. وقتی که ایلخانان مغول وارد ایران شدن، شهر تبریز و آذربایجان رو به عنوان مرکز فرمانروایی خودشون ایجاد کردن و آذربایجان به عنوان یک پایتخت بسیار بزرگ تا دوره صفویه همچنان نقش پایتختی خودش رو حفظ کرد. اوج اتفاقاتی که در آثار فرهنگی هنری تبریز میفته مربوط به دوره تیموریان و ایلخانیانه. ایلخانیان و تیموریان یکی از دستاوردهای عمدهشون که باقی مونده از فرهنگ و هنر اون دورانه مسجد کبود تبریزه. مسجدی که به خاطر به کار برد کاشی آبی رنگ به نام کبود یا آبی تیره شناخته میشه. مسجدی که نمود شاهکار هنر ایرانی هستش. آذربایجان در دوره صفوی هم اتفاقات مهمی براش میفته. شاه اسماعیل صفوی پایتخت رو به تبریز میبره و مدت‌ها در اونجا بوده. به خاطر همسایگی نزدیک با عثمانی‌ها و جنگ‌های پی در پی پایتخت از اونجا به قزوین و بعدم به اصفهان منتقل میشه، ولی همچنان تا پایان دوره قاجار تبریز به عنوان مکان مهمی برای رخدادهای اجتماعی فرهنگیه. عباس میرزا دستگاه چاپ رو اولین بار در تبریز زیبا پایه‌گذاری میکنه و در اونجا راه اندازی میکنه. بنابراین آذربایجان به عنوان یک رأس و یک سر و یک مرکز تصمیم گیری و هدایت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ همواره وجود داشته. تبریز اولا که یک ساختار فرهنگی خیلی خاص و ویژه منحصر به فرد داره که کاملا قابل تمیز دادن با ساختارهای فرهنگی بقیه جاهاست و این خیلی منحصر به فرد میکنه شهر تبریز. از طرف دیگه هنرمندان فوق‌العاده‌ای داره، یعنی ما یک سبک نگارگری ویژه، دو دوره، تبریز اول و تبریز دوم، تبریز پایتخت نگارگری ما بوده. از این بابت تبریز یک هویت ملی برای ما داره.
فرهیختگان، سپاس که همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این مجال برای آشنا شدن با جاذبه های گردشگری شهر تبریز و فرصت های بالقوه این شهر برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، شما عزیزان رو دعوت می کنم گفتگوی من رو بشنوید با یکی از کارشناسان حوزه گردشگری. لطفاً ما رو همراهی کنید. عزیزان شنونده، برای بررسی جاذبه های گردشگری و فرصت های اقتصادی در حوزه گردشگری شهر تبریز مهمان گرانقدری به جمع ما آمدند. خانم مهسا مطهر، مشاور و کارآفرین در حوزه گردشگری، عضو هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور مهمان امشب ما هستند. خانم مطهر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم.
خانم مطهر، همونطور که گفتم قرار هست با همراهی شما و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ سری بزنیم به شهر تبریز. لطفاً قبل از هر چیز ما رو با جاذبه‌های گردشگری شهر تبریز آشنا کنید. ابتدا اگر موافق باشید بپردازیم به جاذبه‌های تاریخی این شهر. بفرمایید.
ببینید، تبریز که خب در تاریخ ما خیلی جایگاه اساسی رو داره، مخصوصا در تاریخ مشروطه به بعد، و آثار بسیار زیبایی رو حالا هم مربوط به این دوره و هم مربوط به دوره‌های قبلی در تبریز میشه دید و مشاهده کرد. یکی از آثاری که شاید به محض اینکه ما اسم تبریز میاد برای حداقل کسانی که خارج از تبریز هستن به گوش میرسه یا به چشم میخوره، مسجد کبود تبریز هست که این مسجد به خاطر رنگ کاشی‌هایی که داره به مسجد کبود معروف هست و یک رنگ لاجوردی خیلی زیبا داره. اگه بخوایم که در کنار مسجد کبود جایی رو ببینیم که خب حالا خیلی هم فاصله نداشته باشه، یکم پیاده روی که بکنیم به موزه میرسیم، موزه تبریز میرسیم که موزه آذربایجان در حقیقت است که در اونجا میتونیم تاریخ آذربایجان و یه مقداری از تاریخ کشورمون رو ازش بازدید بکنیم. اما یک اثر بسیار مهمتر در خود تبریز هست که ثبت جهانی. ما یک سری آثار رو داریم که ثبت جهانی هستن در یونسکو و بازار سرپوشیده تبریز هست که طولانی ترین بازار سرپوشیده هست در کشورمون. من پیشنهاد میکنم که اگر که دوستان به شهر تبریز رفتن حتما به بازار سر بزنن و قبل از ساعت 2 ظهر خودشون رو به راسته ای که درش فرش فروش ها هستن برسونن. اصلا منظره بسیار زیبایی، انگار که خودتون رو کات بکنید و در 500 سال پیش پیست بکنید، کاملا با همون فضا و با تماما با زیبایی هایی که به هر حال فرش ایرانی و فرش تبریزی داره غرق میکنه آدم رو در اون همه نقش و رنگ و زیبایی.
البته گردشگرانی که حالا چه در ایام نوروز چه در طول سال به شهرهای مختلف کشورمون سر میزنن حتما قدمی در بازار اون شهر میزنن. اما به مسجد کبود تبریز و موزه تبریز اشاره کردید که از ابنیه تاریخی این شهر هست. ای کاش که عزیزان گردشگر در کنار بازدید از بازارهای هر شهر و طبیعت اون شهر به مکانهای فرهنگی از جمله موزه های یک منطقه‌ای که سفر میکنن هم توجه بیشتری داشته باشن. خانم مطهر، در کنار مسجد کبود تبریز و موزه آذربایجان که بهش اشاره کردید و همینطور بازار سرپوشیده تبریز، چه مکانهای تاریخی دیگری در این شهر زیبای کشورمون هست که میتونه جالب توجه باشه برای گردشگران؟
یک موزه بسیار بسیار زیبا ما داریم در تبریز به اسم موزه مشروطه که تاریخ مشروطه رو در اونجا میشه بهتر دید. موزه قاجار یکی دیگه از موزه هایی هستش که من پیشنهاد میکنم حتما دوستان برن و ببینن.
همه ما میدونیم که شهر تبریز موطن خیلی از نویسندگان و شاعران مطرح کشورمون هست، از جمله استاد شهریار، پروین اعتصامی و حالا مشاهیر دیگر کشورمون که در واقع زادگاهشون شهر تبریز هست. در مورد حالا موزه هایی هم که به نام این بزرگ